بسم الله الرحمن الرحیم. خطیب پیشگاه همه علمای اسلام حسن علامه و استادانش سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما که دو سه هفته فاصله شده بینش این است که عرض شد که خلاصه بحث این است که در ادامه اون مبحث شریف معرفت نفس، حضرت علامه فرمودن که این در واقع تجربه انسانی هم هست، یعنی انسان ها از ابتدای تاریخ در نقاط مختلف دنیا در مذاهب مختلف تجربه کردن که انقطاع از بدن و ترک دنیا یه سلسله عرض شد که نیروها و قوایی رو پشت سر خودش داره. چون که اصلا اگه ما بخوایم این مذاهب مختلف و امثال بودایی و عرض شد که برهمایی و مسیحی و یهودی و امثال اینها رو، حتی مذاهب نظیر مثلا عرفانهای سرخپوستی و یا مثل جادوگری رو یا امثال اینها رو بررسی بکنیم که اینا به اسامی مختلف در واقع تو سرتاسر دنیا در سرتاسر تاریخ وجود داشته، اینا احکامشون خیلی متفاوته با هم دیگه است، ولی اونی که در همشون مشترکه همین مسئله ترک دنیاست. یعنی همه اینها در این مسئله مشترکن که ترک دنیا، ترک به طور خاص ترک بدن با خودش یک سلسله عرض شد که قوای ماورایی به همراه داره که مفصل در جلسه عرض شد که اولی که وارد این بحث شدیم مطلب بیان شد که تو 4 فصل موضوع رو بیان کردیم. حالا ادامه میدیم تا آخرین فصل. فصل 5 میفرماید که لعلک ترجع و تقول، شاید شما اینطوری بگید که ان الذی ثبت من سنن ارباب المذاهب و طرق و سیرهم هو زهد فی دنیا. ممکنه شما بگید که خب این بحثایی که شما کردین زهد در دنیا بود مربوط به این مذاهب، در حالی که موضوع بحث ما مسئله معرفت نفس بود و هو غیر مسئله معرفت نفس اول اشتغال به امر نفس. این غیر از معرفت نفسه که چون ما می‌خواستیم شاهد بیاریم بگیم همونطوری که ما میگیم معرفت نفس، این در مذاهب دیگه هم بوده به این معنا که اونا میگفتن ترک دنیا، زهد در دنیا. ایشون میفرماید که این دو تا مسئله شاید شما اشکال کنیم بگیم که آقا این دو تا مبحثه. سلام علیکم. بگیم که بحث معرفت نفس یه بحث زهد در دنیا هم که سیره این مذاهب یه بحثه. و به لفظ اوزه یا واضح‌تر اینجوری اشکال اینطوری مطرح کنیم که الذی یندب الیه الادیان و المذاهب التي تدعو الی العبودیه، اون مذاهبی که به عبودیت دعوت میکنن به این نفع که ان یتزهد الانسان نوع تزهد فی دنیا، انسان در دنیا زاهد باشه، منتها به اون نوع که اونا میگن، اونجوری که اونا میگن، چون این زهد که همه میگن، هر کدوم یه سبکی میگن، به اتیان الاعمال الصالحه، به اینکه اعمال صالح انجام بده، و ترک الهوا و الاسام و رذایل الاخلاق، هوا و گناهان و رذایل اخلاقی رو ترک کنه، لیتای حی ابذالک الاحسن الجزا، برای اینکه جزای بهتری بگیره، پاداش بهتری بگیره، حالا یا در آخرت همونطور که ادیان الهی میگن مثل یهودی و نصرانی و اسلام، اوف دنیا یا در دنیا مثل وثنی ها و مذهب تناسخ و اینها. مثلا در مذهب تناسخ که نمیگن ترک دنیا کن تا آخرت خوبی داشته باشی، میگن ترک دنیا بهتر است، اگه شما بخواید بهتر رو انتخاب کنی این بهتر است. فل متعبد علی حسب دستور دینی یعتی به ماند و الیه من نوع تزهد من غیر ان یخطر به باله انه هناک نفسا مجردا. کسی که تعبد دینی داره اون مندوبات دینی و زهد رو انجام میده بدون اینکه اصلا به اون جنبه مجرد نفس توجه داشته باشه. و ان لها نوعا من المعرفه فيه سعادت و کمال وجودها، معرفتش در این حده که میگه سعادت در اینه که شما زاهد باشید. بس این بس ارتباطی به معرفت نفس نداره. و کذالک الواحد من اصحاب ریاضات علی اختلاف طرقها و سننها انما یرتاز و به ما یرتاز و من مشاق الاعمال، اون مرتازا هم اون ریاضت ها رو انجام میدن، للا هم لهو فی ذالک الا حیازت المقام الموعود فیها، الا اینکه همونطور که اهل دنیا دنبال مقام میگردن مرتضی هم دنبال مقام میگردن، منتها اونا مقامو تو این میبینن در ریاضت و اون ارشاد که مراتبش میبینه، به معنای تسلط به نتیجه عمل، مثل نفوذ اراده. و هو فی قفلت من امر نفس المذکور، ولی اینا از مسئله معرفت نفس قافلن. خیلی اینجا مطلب دقیقه، خیلی الان حالا ببینیم چی از اینجا بیرون میاره. میفرماید که و الا ان فی هؤلاء من لا یرا فی النفس الا انها امر، تازه بعضیشون اصلا امر نفس و یه امر مادی هم میدونن، از همین افرادی که بیان شد که دم میگن همین خون، نفس همین خونه، یا مثلا مثل یک بخار در وجود انسان. و من یرا ان النفس جسم لطیف مشاکل للبدن العنصری حال فیه و هو الحامل للحیات، یا مثلا میگه که این مثل یک جسم لطیفه که حلول کرده در بدن. فکیفه یسوق القلب کن الجمی یرومونه به ذالک امر معرفت نفس، چطور شما میگید اینا هم مسیر معرفت نفس رو دارن طی میکنن؟ اینا که حتی مثلا یه دشون قائل به تجرد نفس هم نیستن، پس این چجوری جمع میشه این مبحث با اون مبحث؟ لکنه ینبغی لک ان تتذکر ما تقدم ذکره، ولی اگه بخواید جواب این اشکال پیدا کنید باید به اون مطالبی که گفتیم مراجعه کنید، در این که ان الانسان فی جمیع هذه المواقف التي یعتی فیها به اعمال تصرف النفس عن الاشتغال تصرف النفس عن الاشتغال بالامور الخارجیه و تمتعات المتفننه الماديه الى نفسها للحصول على خواص و آثار لا توصل الیها الاسباب الماديه والعوامل الطبيعه العاديه لا يريد الا الانفصال عن العلل والاسباب الخارجيه. در تمام این مذاهب، چه اون ادیان الهیشون چه غیر ادیان الهیشون، اونی که طرف داره دنبالش میگرده قطع ارتباط با اون سبب خارجیه. مثلا اون کسی که ارتیاز داره مرتاض، خب سبب زنده موندن خوردن غذاست دیگه، این غذا نمیخوره، یعنی رابطه شو با این سبب خارجی قطع میکنه، یا مثلا امثال اینها. پس تمامشون در این مشترکن که دارن قطع ارتباط با سبب خارجی میکنن. ول استقلال به نفسه للحصول على نتائج خاصه لا سبیل للعوامل الماديه العاديه الیها، و داره به خودش میپردازه، یعنی قطع ارتباط میکنه از خارج، به درون میپردازه، حالا از درون داره یه نیروهایی درست میشه. این که میاد میسته با چشش قطار رو نگه میداره، این که با ابزار مادی که این کارو نمیکنه، که با اسباب و علل ما ترمز، مثلا ترمز قطار رو میگیره، یا مثلا یه نیروی به قطار وارد میکنه، نیروی مثلا فیزیکی وارد میکنه، اینجوری که نیست که، با نیروی اراده نگه میداره، یعنی یه چیزی از درون این بیرون میاد اون قطار رو متوقف میکنه. میفرماید که فل متدین المتزهد فی دینهی یرا ان من الواجب الانسانی ان یختار لنفسهی سعادته الحقیقیه و هی الحیات و طیبت الاخره. اونی که متدینه میبینه که باید برای خودش سعادت حقیقی رو اختیار کنه و اون سعادت مال اخرت آخرت است، در اونه که معاد قبول داره. و الحیات و سعیدت و دنیویت التي تجمع له الخير و تدفع عنه الشر و عند المنکرین له کالوثنیت و اصحاب التناسخ ثم یرا ان الاسترسال فی التمتعات الحیوانیه لا تعوض له سعادت. این آدم متدعی میفهمه که مشغول شدن به این امور حیوانی مانع سعادتش میشه، ولا تسلک به الی غرضه، نمیذاره این به هدفش برسه. فلا محیز له ان رفض الهوا و ترک الانطلاق، میفهمه که چاره ای نیست جز ترک هوا و ترک الانطلاق الی کل ما تتحوسه نفسه به اسباب حل عادیه فی الجمله، و پرداختن به اسباب مادی، اسباب علل مادی رو قطع میکنه. و الانجذاب الی سبب او اسباب فوق الاسباب المادیه، به یه سببی دست میزنه موافق این اسباب مادی، به تقرب الی و اتصال به، سعی میکنه به سوی اون تقرب داشته باشه و به اون اتصال. این حال آدم متدعیه. و ان هذا التقرب والاتصال انما ياتي بالخضوع له و تسلیم لامره، این کارم با خضوع و تسلیمه. و ذالک امر روحی و نفسانی و لا ينحفظ الا به اعمال و تروک بدنی، لازمه این کارم اعمال و تروک بدنیه. و هذه هی العبادت الدینیه مثل صلات و نسک و امثال این است. اما الاعمال و المجاهدات و الارتیازات الدینیه ترجع جمیعا الی نوع من الاشتغال به امر نفس، اینا همشون جنبه واحدشون اینه که این داره ترک سبب خارجی میکنه و پرداختن به نفس میکنه. ول انسان یرا بالفطرت انه لا یأخذ شیئا ولا یترک شیئا الا لنفع نفسه. انسان برای چی کار میکنه؟ برای چی ترک میکنه؟ برای چی اخذ میکنه؟ ببین آقا من میگم که چون اینقدر به من پول میدن میام اینجا، برای خودم میام دیگه، برای اینکه پول به من میدن. اما یه موقع میفهمم که آمدن من اینجا گرچه پولی توش نیست، اما یک سودی دیگه برای من داره، ولی اینکه این سود از سنخ اسکناس نیست. بازم ولی اینکه من الان اومدم اینجا پول نمیگیرم، یکی من خارج ممکنه ببینه میگه عجب مثلا اخلاصی داره این رحیمی، ولی با آخرش برای چی اومدم؟ برای سود خودم اومدم دیگه. ولی اینکه حالا این نوع سود فرق میکنه، سود این است که من احساس بکنم که مثلا از بیان این مطالب یه علمی به من میرسه که اگه تو خونم بشینم به من نمیرسه، یا مثلا به فکر آخرتم هستم، میگم که این کار مثلا این همه صبح تا شب میدونم دنبال دنیا، این یه کار برای آخرتم انجام میدم، بازم برای آخرت خودم این کار دارم انجام میدم دیگه. میفرماید که این بازم در واقع در اینجا به فکر خودشه. وقد تقدم ان الانسان لا یخلو ولا لحظه من لحظات وجود من مشاهده نفس و حضور ذاته. انسان در هیچ حالتی از مشاهده نفس خودش غافل نیست. یعنی حتی وقتی داره مقامات، اولا که هیچ وقت آدم از خودش غافل نیست، همیشه خودش، ممکنه آدم مثلا از موهاش غافل باشه، ولی موی من که من نیستم، که اون منی که منم که با خودمم با خودم راز و نیاز میکنم میگم من، اون هیچ وقتی من از اون غافل نیستم، که همیشه اون در سرایر اصلا اونه که داره میفهمه میبینه درک میکنه، و هر فعلی هم که من انجام میدم به خاطر اونه. حتی در مسیر اخلاص هم همینه. شما میگید اخلاص، میگه اعمالمو باید خالص کنم. چرا؟ برای اینکه فهمیده این اخلاص نافع به حال شماست، اخلاص نافع به حال اون شخص دیگه. و انه لا یخطئ فی شعور هذا، البته ده. هیچ وقت هم این شعور باطل نمیشه که از خودش غافل بشه. فزهر به هز... و ان اخطأ فانما یخطئ فی تفسیر به حسب رأی نظری و البحث فکری. فزهر به هذا البیان ان الادیان والمذاهب علی اختلاف سننها و طرقها لا تروم الا الاشتغال به امر نفس. همه این ادیان و مذاهب و اشتغال به امر نفس دارن. اون مرتاض هم که به طرف میگه از اون سبب خارجی قطع کن، در واقع داره رابطه خودش را با اون سبب خارجی قطع میکنه، به خودش و قوای خودش میپردازه، در واقع میخواد از این توی نیروی رو بکشه بیرون. پس این بازم مشغول به خودشه. سوا اون علم به ذالک المنتهلون به ها عملم یعلم، چه بدانه چه ندانه. بحث لغت که نیستش که، میگفت کل از جز بزرگتر است از بدیهیاته. بحث لفظ که نیست، میگفت بچه هم که به دنیا میاد اینو میفهمه، بچه یه ساله میفهمه دیگه. دلیل چیه؟ شما کاکاوشو بردار نصف کن. یه کاکاوی درسته بشه یه کاکاوی نصفه، کدومو برمیداره؟ اگه بتون نفس دوتاشو برمیداره، ولی اگه مخیرش کنی خب اون درسته رو برمیداره. چرا؟ چون میفهمه کل از جز بزرگتر است دیگه. ولی بحث الفاظ مثلا میگه بچه جان میگم ببینم کل از جز بزرگتر است، این چه میفهمه شما چی میگی؟ ولی اصل قاعده رو میدونه. حالا ممکنه این توجه به این امر نداشته باشه، ولی عملا در واقع مشغول به این امره. مثل اینکه ما الان توجه ندارم که من به خاطر سود خودم این کارو دارم میکنم. اگه وقت شما من توجه، الان شما برای چی اومدید اینجا؟ شما برای سود خودتون اومدید دیگه. شما مثلا الان به شما پول میدن، مقام میدن، مثلا برای چی اومدین؟ یه لابد مثلا احساس کردین که یک ثمره ای برای شما دارد این کار، ولی اینکه این ثمره ثمره دنیایی نیست. اگر مثلا این مباحثه بی ثمر باشه که کسی نمیاد که، یا ثمره نداره ولش کن. و کذالک الواحد من اصحاب ریاضات و المجاهدات و ان لم یکن منتهلا به دینن ولا مؤمنن به امر حقیقت نفس. گرچه اونی که داره ریاضت غیر دینی میکشه، اصلا مسئله معرفت نفس بهش اعتقادی نداره، هیچ دینی هم نداره. لا یقصد به نوع ریاضت التی یرتازو بها الا الحصول علی نتیجت الموعوده. ولی این که داره ریاضت میکشه دنبال یه نتیجه میگرده دیگه. و لیست نتیجت الموعوده مرتبطتن بالاعمال و تروک التی یعتی بها ارتباطن طبیعی نظیرت ارتباط الواقع بین الاسباب طبیعی و مسبباتا. اون نتیجه هم که دنبالش میگرده این شخص ریاضت کش، نتیجهش از سنخ نتیجت عادی نیست. مثل اینکه ترمز کنی قطار وایسه، این میشه سبب عادی. این دنبال یه نتیجه غیر عادیه، میخواد با چشش قطار رو نگرده. بله هو ارتباط ارادی غیر مادی، یه ارتباطی که به ارادش مربوط میشه، این اراده میکنه این قطار متوقف میشه. یا مثلا با اراده خودش از زمایر مثلا مافذ ضمیرها اطلاع پیدا میکنه، از درون اشخاص، از آینده، از گذشته و امثالی. غیر متعلق به شعور المرتاز و ارادت المحفوظین به نوع العمل اللذیتی به، مربوط به اون ارتباط اراده و عملش نیست. دائرون بین نفس المرتاز و بین نتیجت المرتاز. فحقیقت ریاضت المذکوره هی تعیید النفس و تکمیلها فی شعورها و اراده. نتیجه ریاضتش اینه که این نفسشو متوجه این مسئله میکنه که آقا تو یه قوایی داری که این قوا الان زور پیدا کرد. پس در واقع نتیجه اون ریاضت توجه دادن نفس است به اون قوای خودش. اول بحث هم گفتیم دیگه، گفتیم نفس یه قوایی داره که به خاطر پرداختن به بدن از اون قوا غافل شده. دین هم همینو میگه دیگه. حضرت علامه میفرمایند که علت این که ما نمیتونیم استفاده کنیم از حقایق عالم به خاطر اشتغال ماست. مما یعنی به ما لا یعنی، یعنی اون کاری که کار اصلی ما رو رها کردیم، اون کاری که به ما مربوط نیست به اونا پرداختیم. این با قطع ارتباط از خارج میاد به داخله خودش میپردازه، با اون اعمال و ریاضت ها نفس رو به اون قوایی که داره متوجه میکنه. و انشئت قلت اثر و ریاضت ان تحصل للنفس حالت العلم و ان المطلوب مقدور لا، به نفس علم میده که آقا این کنار خودته، نه اینکه یه قوایی از خارج میاد. قوایی که نفس داره بهش توجه میده. راجب مسائل دینی هم همینه. بارها این دوستان از ما شنیدن، ما همیشه عرض کردیم، حضرت آیت‌الله جوادی همیشه مکرر میفرمایند این جمله نهج البلاغه رو، فرمود که انبیا اومدن لیوسیرو لهم دفاعن العقول. انبیا هم کارشون همینه، میخوان بگن که میفرمودن که چیز مثل اینه، عرض شد که مسئله سیر و سلوک غایتش اینه که سالک مثل اینه که بهش میگن آقا برو سر خودتو بیار، سرش کو، این سالها میره میگرده در سر تا سر جهان، همه جا رو میگرده دنبال سر خودش، بعد که سیرش به پایان میرسه میفهمی سرش رو بدنش. میگن سیر و سلوک مثل اینه که بگن برو سرتو بردار بیار، آخرش میبینه اونی که دنبالش میگشته پیش خودش بوده. به همین معنا اشاره میکنه حافظ که میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. حضرت امیر هم فرمونده که اینا کارشون اساره دفینه عقوله. دفینه یعنی اینجا دف شده، اینو میارن بیرون. بعد میفرماید که فعضا صحت ریاضت و تمت و تمت سارت به حیث و لو ارادت المطلوب مطلقا و ارادت و علا شرایط خاصه که احضار روح لسبی غیر المراهق فلم اراد حسل المطلوب. وقتی ریاضتش کامل میشه، این اگه مثلا به یه مرحله‌ای که برسه با یه شرایطی میتونه از اون قوا استفاده کنه، وقتی که مرحله بالا میره مطلقا میتونه استفاده کنه. مثلا اونی که ناقص‌تر احضار روح میکنه ولی با شرایط، اونی که کامل‌تر اراده میکنه احضار روح میشه. اون سیدی که میگفتن من از حاج آمجد پرسیدم، فرمود من دیدمش. گفتن یه سیدی اومده بود خدمت برادر علامه طباطبایی، بهشون عرض کرده بود که آقا افلاطون به من گفته بیام با شما اسوار بخونم. حالا برادر علامه طباطبایی همین همزمان ماه دیگه، برادر علامه طباطبایی، افلاطون مال چند هزار سال قبله، مال قبل از میلاد دیگه. افلاطون گفته بود، افلاطون به من گفته بیام با شما اسوار بخونم. بعد ایشون گفته بود من الان آمادگی درس دادن اسوار ندارم. گفته بود نه، اون به من گفته بعد به من درس بده. گفته بود پس به شرطی که هر وقت که نیاز شد خودش بیاد جواب اشکالاتمون رو بده. بعد ایشون گفته بود این که سرشو میذاشت روی دستش هر کیو میخواست حاضر میکرد. این دیگه نه آینه میخواد، نه اینا فضای تاریک میخواد، نه. البته اینا که یه دسته زیادش ارسادی که حقوقبازیه، ولی یه دسته هم با شرایط چرا میتونن احضار کنن. مثلا احتیاج الان میگن مدیوم، یه مثلا بچه میخوان یا یه مدیوم میخوان که از زبان اون مثلا اون روح حرف بزنه. بعضیا مدیوم پدیوم و اینا دیگه نمیخوان، میگفت این سرشو میذاش رو دستش حاضر میشه. بعد من اینا از حاج امجد پرسیدم، اینا دیگه تو کتابا نیست دیگه، اینا در سینه است. گفتم آقا میشه آدم اینطوری بشه؟ ایشون فرمود بله، یک کمی باید کنار بکشه، کمی مثلا خلوت و ایناست. البته این نه که این کار مطلوبیه ها، این نه که ایشون میفرمود خلوت عیب بزرگ داره. عیب بزرگ خلوت اینه که انسان خودش رو بهتر از دیگران میدونه. همه دستورات دینی آمده که آدم خودش رو بهتر از دیگران بدونه. حالا آدم بره کنجی بشینه که سیر و سلوک کنه که آدم بشه، بعد خودش رو بهتر از دیگران بدونه. علامه موافق این حرفا بوده. علامه موافق این حرفا بوده. علامه از این حرفا بالاتر بوده. بله. ولی این خلاصه اینجوری بوده، یعنی این در اختیارش بوده. به معنی اینکه آخه چند جوره ببین، یه موقع است که مثلا میگه آقا ما بلدیم مثلا خاکای توی باغچه رو دونه دونه سنگار بشمونیم یا نه. بلدیم یا بلد نیست. ولی کدومی که از ما تا حالا رفتیم مثلا سنگای توی باغچه رو دونه دونه شمردیم؟ ما بلدیم بشمونیم ولی نشمردیم، که اصلا حالشو نداریم که این کارو بکنیم. آقا این آقا میتونه این کار بکنه یا نه؟ بله، ولی این اصلا تو این وادیا نیست. گوی خدا و مجو کشف و کرامات رو. اون سید اینطوری بوده، میگفت سرش رو میذاشت روی دستش حاضر میشد. حالا مثلا حاج امجد میفرمود آقای بهادینی در خواب و بیداری با اولیا و انبیا بود، اون دیگه لازم نبوده سرش رو بذاره روی دستش، همینجوری با اولیا و انبیا بود. بعد اینجا میفرماید که وقتی که این ریاضتش کامل میشه به قوای نفس مطلع میشه، یعنی قوایی که در کنارش هست بهش مطلع میشه. و الال در کنار ما هم هستیم، ما وقتی میخوابیم چجوری آینده رو میبینیم؟ چون خواب یه نوع انقطاعه دیگه، یه انقطاع ناقصه. اگه یه کمی هم کسی مواظبت از خودش بکنه اول خوابش نورانی میشه. و اله هذا الباب یرجع معنا ما رویه، اینجاست معنی اون حرفی که در نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شد که بعضی از اصحاب عیسی علیه السلام روی آب راه میرفت، کان یمشی علی الماء، حضرت فرمود لو کان یقینه اشد من ذلک لمشا علی الهوا، اگه یقینش محکم‌تر روی هوا راه میرفت. مثل اون که ابزار میخواد، اون یکی دیگه ابزارم نمیخواد. یکی روز زمین صافش هم مثل ما میخوره زمین. ما یه موقعی رفته بودیم کوه، بعد هفته بعدم رفتیم داشتیم برای این فامیلمون میگفتیم آقا نمیدونی همه میخوردن زمین، ما یه دور هم زمین نخوردیم، همونجا تو مقدمه کوه که هنوز خیابون بود بوکس و باد کردیم خوردیم زمین. کلی به ما خندیدن، گفتم به به آقایی که دید هفته بی زمین نخورده. همین داشتیم میگفتیم خوردیم زمین. ما یه دوست بزرگواری داریم حفظ الله، تو جاده جاجرو داشتیم میرفتیم، خیلی به سرعت داشت میرفت، ما روم نشد به این بگیم آقا یواش برو، گفتیم آقا دور نیست که یه ماشین هست. ایشون هم گفت که چیه میترسی؟ من 20 سال رانندم پسر جون، به رانندگی من اعتماد، بوم تصادف شد. بعد همینجور نشسته بود داشته فرمون، گفت دیدی گفتم اعتماد داشته باش. خدا نذاش داشته باشش رو بگه. اعتماد تصادف شد. آقایی که 20 سال راننده است. حالا اینجا میفرماید که حضرت فرمود اگر یقینش محکم‌تر بود رو هوا راه می‌رفت. فل حدیثه و کماترا یعمی الا ان الامر یدور و مدار الیقین بالله سبحانه، مسئله یقینه بالله. و یقین یعنی چی؟ یعنی اسباب و علل میخواد آدم رو هوا را بره، مگه اسباب نمیخواد؟ شما اگه اسباب داشته باشی برو رو هوا، چی تعجب میکنه اگه کسی با کایت رفت رو هوا؟ اما این بدون اسباب میره، یعنی چی؟ یعنی از اسباب منقطع میشه، یعنی نفس اگر از سبب منقطع بشه میتونه رو هوا را بره. بالاتر از ایناش هم هست دیگه، تیولرز که از این بالاتره، که تیولرز اعدام و ایجاده، تیولرز اینه که در یک لحظه اینجاست لحظه بعد نجف. و من بعد میفرماید که الا ای مبلغ بلغ رکون الانسان الى القدره المطلقه الالهیه، اگر انسان به قدرت مطلقه الهی توجه و تکیه بکنه، انقادت له الاشیاء على قدره، به اندازه تکیه اون به قدرت الهی اشیا منقادش میشن. این تکیهش به این اندازه بوده که روی آب راه میرفته، اگه تکیهش قوی تر بود، یقینش به الله بیشتر بود، روی هوا راه میرفت. وقتی میره بالا میره بالا میره بالا تا اون مرحله میرسه که میشه اسم اعظم، اون دیگه تکیهش مطلقه. یه کسی انقدر قدرت داره که شفا میده، یه کسی بالاتر عالم و کن فیکون میکنه. بله اسماء و صفات هنوز نرسیده، باید اسماء و صفات رد کن، چون معرفت اسم معرفت الله نیست. توی روایت هم بهش صریحا اشاره شد، کیف عرف الله، کیف عرف الله من زعم انه عرفه به صفات. تو این بیانه، چه کسی که خدا رو به صفات شناخته چجوری فهم کنه خدا رو شناخته؟ بعد فهمید که معرفت به صفت احاله به غایبه. وقتی که من اینجا نیستم میگه یه کسیه، میگن رحیمی کیه، میگه یه کسیه که مثلا نحو بلده، آدم غایب رو شما با صفت تعبیر میکنه. بعد این طرف گفت پس معرفت چجوریه؟ حضرت اون معرفت این است که عین شاهد را ببینی، بعد از اون صفاتش رو بشناسی، اول خودش رو ببینی بعد صفاتش رو بشناسی. صفاتش رو همونطوری که برادران یوسف رو از خودش شناختن، بهش گفتن قالو انک لانت یوسف، تو یوسفی که عرض کردیم، قرار نگفتن یوسف توی. بعد میفرماید که وقت تبینه، بعد اون وقت جالب اینجاست، این یکی از روایت است، این مبادی جلد یک بود، ما هرچی فهم کردیم یعنی چی نمیفهمیدیم، اینجا ایشون شرح داد. میفرماید من اجمع هازا، بعد البته اینجا فرمود فف هم ذالک، این مطلب رو بفهم، اینجا که میگه فف هم معلومه مطلب خیلی مهمه. و من اجمع القول فی هازا شأن، بهترین کلمه در این مطلب این است، حضرت صادق علیه السلام فرمودند ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، بدن نسبت به اون چی که نیت برش قوت داره ضعیف نیست. یعنی چی؟ یعنی الان من یه باری رو میتونم بلند کنم دیگه، من مثلا 50 کیلو دیگه 100 کیلو رو نمیتونم بلند کنم، ولی اگه نیت بکنم چی؟ اگه اراده قوی باشه چی؟ میگه اگر اراده قوی باشه بدن ضعیف نیست. گفت در خیبر رو کند، در خیبر یه تیکه سنگ یه تیکه بود، اصلا در نبود، سنگ بود، یه سنگ یک پارچه گذاشته بودن جلوی راه، بعد این بزرگ گردن کلفتاشون 40 نفری هول میدادن، یه خورده باز میشد یه راهی باز میشد دوباره میبستن. میگفت سنگو کند. حاجی امجد میفرمود دومی گفته بود نگاه کنید پاهاش روی زمین نیست، گفته بود نگاه کنید پاهاش روی زمین نیست. حالا میگفت یه دونه مرتضی رفته جلوی سازمان ملل یه ساعت اینجوری رو هوا وایساده، همین تازگیه. گفت پاهاش روی هوا نیست. اون وقت خودش فرموده، این از فرمایش خود حضرت فرمود والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه، قسم به خدا من در خیبر رو با قوه جسد با قوه بدن نکندم. حضرت فرمود اگر بدن، اگر نیت قوی باشه بدن ضعیف نیست، یعنی بدن میکشه بانی. و من و فقط تبین ان الاثار الدینیه للاعمال والعبادات و کذالک آثار الریاضات والمجاهدات انما تستقر الرابطه تو بینها و بین النفس الانسانی به شونه الباطنیه. آثار اعمال و عبادات دینی و ریاضات و مجاهدات این است که بین مستقر میشه رابطه بین اینها و بین نفس انسانی به شؤون باطنیش، یعنی این اعمال و عبادات انسان رو متوجه به اون شؤون باطنی خودش میکنه. فل اشتغال به شیء منها اشتغال به امر نفس، پس بین اینها و بین اون شؤون باطنی رابطه است. وقتی به اینا پرداخت کنه به باطن خودش پرداخته، بین اعمال و عبادات و ریاضات و باطن انسان رابطه مستقیم هست. اگر به این اعمال و عبادات و ریاضات و مجاهدات پرداخت کنه به باطن خودش پرداخته، بعد پرداختن به باطن موجب یاداوری قوای باطن میشه. و من زعم ان رابطه السببیه والمسببیه انما هی بین اجساد هذه الاعمال و بین القایات الاخرویه. کسی که خیال کرده رابطه بین اون اعمال، رابطه این سببیت و مسببیت که بیان شد بین جسد عمله، اینجوری نیست، جسد عمل کار نمیکنه. چرا؟ چون که نماز چیکار میکنه؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. خب یه کسی 70 سال نماز میخونه فحشاء و منکر رو انجام میده، پس چرا نشو؟ اینجا به قرآن اشکال میکنی، برای اینکه جسدش رو جواب بده. جسدش که کار نمیکنه که، مثل اینه که مثلا عرض به حضور شما که پوست قرص رو بخوره، این قرص رو از توش بیرون بیاره، مثل اونایی که فهم میکردن موز هستش رو بعد انداخت دور. خب این هسته موز که نیستش، یه پوستش کار نمیکنه، خود موز کار میکنه. شاید که حالا اینجا می خیال میکنه که این پوست مثلا این دارو رو باید بخوره، یا مثلا این کپسول رو باز کنه اون گردش رو بریزه بیرون بگه این خاک گرفته، اون پوست کپسول رو بخوره. اون پوسته کپسول که کار نمیکنه که، اون مغزش کار میکنه. اینجا این فرمود که بین جسد عمل و بین اون قایات اخرویه رابطه نیست. اونی که خیال کرده بین جسد این عمل و بین قایات اخرویه مثل روح و ریحان و جنت نعیم رابطه است، او بینها و بین القایات دنیویت القریبت التي لا تعمل الاسباب الطبیعیه فیها، یا بین جسد عمل و بین قایات دنیویه غریبه‌ای که عجیب و غریبی که اسباب طبیعی اون کارا رو انجام نمیده، مثلا مثل تصرف در ادراکات نفوس، ریاضت میکشه در ذهن شما تصرف میکنه، یا حتی تو خواب بعضی تصرف میتونن بکنن، در خواب شما میتونن تصرف کنن، یا مثلا ادراکات یا انواع ارادت ها و تحریکات من غیر محرکن، یه تحریکی میکنه محرکی هم نیست، یا مثلا شما میبینید مثلا سرد میخوره بدون دلیل در باطن و ظاهر، یا مثلا تصرف میکنه میگه اصل جمال داشت میرفت یه رفیقی داشت از هم جدا شده بودن، اون رفیق رفت توی مسیر دیگه، یه روز ایشون داشت میرفت تو نجف، یا گفتش که گفت سید تا اینجوری کرد، میگه آقا خوش شد، بعد میگه همینجوری خوش شد دیگه نتونست حرکت کنه، بعد میگه یه خنده ای کرد و گفت فقط خواستم یه چیزی نشونت بدم، میگه این باز شد و رفت. این تصرفه دیگه، با چی تصرف کرد؟ این خوش شد، یه لحظه میگه گفت سید آقا خوش. البته بعد میگه همین آدم آخر عمرش میگفت اومد خدمت آسد جمال نای فاطمه نیا میفرمود، دوشون میگفت یه کسی که نمیخوام اسمشو بگم، بعد ما فهمیدیم آسد جمال گلپایگانی. بعد عرض شد که یه دو تا مرید مثل ما داشته باشه بس دیگه، هر چی نخواسته بگیم ما لو میدیم. آفرین بر این حفظ اسرار. حالا اینجا جلسه خصوصی، میگم آخر عمرش اومد عرض شد که دستش داشت میلرزید در حال مرگ، گفت یه چیزی از من بگیر. میگه آقا اصلا بهش توجه نکن، این چیزایی که به قول ما این چیزایی که تو داری برای خودت خوبه، برای عمت خوبه، به درد اون نمیخوره. مثلا اینکه مثلا به یه آدم مثلا ریاضیدان بزرگی بگی آقا بیاد مثلا میخوام به دو تا میشه از چهار تا یاد بدم، یا از من یاد بگیر آقای انیشتن دو تا میشه چهار تا، به درد این نمیخوره. که یه شعر خیلی لطیفی هم پیدا کرده بودم، حالا ننوشتم، بیارم راجع به این کشف و کرامات از قول وحدت کرمانشاهی، خیلی قشنگه اون شعرش.
احسن
بر سر بازار عشق کس نخرد ای عزیز، از تو به یک جو هزار کشف و کرامات را. خیلی قشنگه این شعر وحدت کرمانشاهی. وحدت خیلی عجیب، این شعر مال وحدت. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال ازلی را. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی، بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. بعد میگه بر باد فنا تا ندهی. با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد، کلک ازلی نقش جمال احدی را. خیلی بلند شعرش، عارف عجیبی بوده.
کسی که مشغول به اعمال بشه، نماز و روزه و این هم مشغولیت به باطنشه، این نفسش رو بعضی وقتا قبی نمی کنه با همین چیزا. کسی که دائم کارش مثلا، یعنی خیلی آدم اهل مراقبتیه، میخوام بگم یعنی ضد این نیست،
جسد عمل کار نمی کنه، باطن عمل کار میکنه. یعنی اگه یه عمل بدون باطن انجام بده کار نمی کنه.
یه روزی نماز، یعنی میخوام بگم التزاز برای التزاز نفسش نمی کنه.
باشه
نمیکنه،
باشه برای التزام نفس میکنه. یعنی چی؟ یعنی همه برای خودشون میکنن.
یعنی مثلا نماز شب میخونه چون کیف میکنه، حالا یه شب
همینطوره،
مثلا حال نداشته باشه چون حالش گرفته است، یعنی نمازش مثلا
باشه، این اثر میذاره. اگه موضوع صحبت این که این خوبه یا بده، این یه بحث دیگه است. بحث فعلا اینجاست که این آثار داره یا نداره. الان موضوع بس این است که آثار دارد یا نداره.
اگر آثارش نمیشه که یه دیوید مثل نفست مثلا این اعمالش بزرگش جلوش، با اون که این کار نکرده خیلی راحت تره.
همینطوره،
همینجوره،
همینطوره. مسئله اینجاست که اگه شما از روی این صندلی بخوری زمین چیزیت نمیشه، اما اگه از طبقه بالا بیفتی پایین چی؟ لذا اونی که داره میره بالا باید قدم به قدم مقامات رو طی کنه، بت‌ها رو بشکنه. اگه کسی از طبقه صدم بیفته پایین خورد میشه. لذا اگه یک کسی این مقامات رو طی کرده باشه، از اون بالای موقع بیفته پایین، این وضعیتش خیلی خراب تره تا یه آدم عامی که اصلا وارد این وادی نشد. لذا وادی سیر و سلوک وادی خطرناکیه. دور از سر آب در این بادیه، هشدار تا غول بیابان نفریبت به سرابت. چرا؟ چون این کیو میفریبه؟ این که داره سیر میکنه این فریبش میده. این هست، همینطوری شما میفهمید. حالا اون تو مسائل فعلا آخه موضوع بحثم اصلا راجب این بخش ماجرا نیست، این حرف در جای خودش درست. راجب این بخش ماجراست که رابطه است. آخه اونی که الان داره ریاضت میکشه اصلا خدا رو در نظر نداره. اون مرتضی که داره ریاضت میکشه میخواد به این قوای نفس برسه، میرسه یا نمیرسه؟ میرسه. ولی حالا بحث این که سعادتمند میشود یا نمیشود، اون یه بحث دیگره. که حالا سعادت در کجاست؟ در سعادت در این است که بری ریاضت بکشی که از مثلا مغیبات خبردار بشی. این یه بحث دیگه است. این داستان عرض کردم حسین حاجی سبزواری رو دیگه. میگفت که یه فقیری اومد دم در، گفت به من گوشت بدید. گفتن گوشت نیست تو خونه. گفت یه کمی اون زیر هیزم آشپز قایم کرده. رفتن هیزم رو زدن که دیدن این آشپزیه که گوشت قایم کرده. بعد دوینا گفتن حاجی بدو بیا، این یه آدمی اومده از اولیای خداست. گفت چیکار کرده این از اولیای خداست؟ گفتن این کارو کرده. گفت اصلا من نمیخوام ریخت این آدمو ببینم. شما ببینید مرد حکیم. گفتن آقا از اولیای خداست. گفت چی از اولیای خداست؟ من اصلا ریختشو نمیخوام ببینم. تو رفتی ریاضت کشیدی که بیای از اسرار مردم خبر بدی؟ حالا این بیچاره رفته یه تیکه گوشت برای خودش اون زیر قایم کرده. تو مالی از اسرار مردم خبر بدی. این میشه این بخش فرمایش شما. حالا مقصود این که رابطه بین جسد عمل نیست، بین باطن عمله. کت مثل و اوزعم ان العمل یستد دول اصل من غیر رابطه حقیقیت او به مجرد اراده الهیت من غیر مخصص فقط قرر نفس. یا خیال کنه که اصلا بین عمل و بین اون اثر نتیجه نیست، اینجوری نیست. یا مثلا فکر کنه اراده خدا تعلق میگیره، اینجوری نیست. گرچه اراده خدا در هر امری تعلق نگیره اون امر اتفاق نمیفته، اما اینجا دو تا مسئله است. مسئله اینجاست که خداوند اثر رو گذاشته بین این دوتا. یعنی درسته که دارو به اراده خدا شفا میده، اما بالاخره بین دارو و شفا رابطه است دیگه. آخه یه موقع شما میگی آقا مثلا دارو نمیخواد، همین فرش رو مثلا یه گاز بزن، خب به اراده خدا شما مثلا حالت خوب میشه. ممکنه هم از خوب بشی، اینجا اراده خدا کار کرده نه سبب و مسبب. اما وقتی شما آب میخوری، اراده خداش تشنگی شما رو برطرف میکنه، ولی به سبب آب. خداوند اراده نکرده که مثلا سنگ تشنگی رو برطرف کنه، لذا شما بگو خدا اراده کن من سنگ به جای آب بخورم، هیچ وقت تشنگی شما برطرف نمیشه. لذا بین این عمل و بین اون نتیجه رابطه حقیقی هست. رابطه حقیقی این رابطه علی و معلولی، همونطور که بین آتش و حرارت رابطه است. حالا البته این مثال ما یه جورایی غلط. بعد میفرماید که اینم از مطلب پنجم. مطلب ششم ما فکر کردیم تموم میشه امروز، به به ماشاءالله، یه جلسه که دو جلسه دیگه مونده. مسئله ششم این که ارسالت که میفرماید که ایاک ان یشتبه علیک الامر فتستنتج من الابحاث السابقه ان الدین هو العرفان والتصوف. میگه حالا یه موقع خیال نکنی که دین عرفان و تصوف فقط ها. حالا ما رفتیم تو بحث ریاضت و ارسالت که ارتباط بین اینها، اعنی معرفت نفس، خیال کنی که بس این معرفت نفس که همون تصوفه، که این همین که درویشا میگن و صوفیا میگن، که کما توهمه بعض الباحثین من المادیین، همونطور که بعضی بحث کننده های مادی اینجوری خیال کردن، فقسم المسلک الحیوی الدائر بین الناس الى قسمین المادیه والعرفان و هو الدین، تقسیم کردن بین مادی مسلک حیات دنیا رو، گفتن یه عده مادی هن یه عده هم عارف هن یعنی دین دارن، یعنی دین رو گذاشتن مقابل مساویه با عرفان و تصوف. و ذالکه ان الذی یعقد علیه الدین ان للانس یعقد علیه الدین ان للانسان سعادت حقیقیت ان للانسان سعادت حقیقیت لیس ینالها الا بالخضوع لما فوق الطبیعه. چون فقط دلیل این امر اینه که حالا دین چی میگه؟ دین اون چیزی که دین برش بنا میشه و گره میخوره اینه که انسان یک سعادت حقیقی داره که لیسه ینالها الا بالخضوع لما فوق الطبیعه، به اون سعادت حقیقیش دست پیدا نمیکنه مگر ارسیات که با خضوع در مقابل ما فوق الطبیعه. و رفض الاختصار علی التمتعات المادیه، و این اختصار، اختصار یعنی بقصر، یعنی بسنده کردن به زندگی دنیا، این که فقط به چسب به دنیا این کار را ترک کنه، نه اینکه دنیا را ترک کنه. ایشون میفهمند که دنیا به قدر ضرورت. و قد این تجدل ابحاث و سابقه، نتیجه بحثای قبلی اینه که ان الادیان این ما کانت من حق او باطلن، دین ها چه حق چه باطل، تستعملو فی تربیت ناس و سوقهم الى السعادت التي تعدهم ایاها و تدعوهم الیها اصلاحا نفس و تهذیبها اصلاحا و تهذیبا یناسب المطلوب. بس این است که دین، هر دینی که باشه، برای رسوندن این متدینین خودش به سعادت یه روشی داره به نام تهذیب نفس. این چه ربطی میفرماید؟ و عینه هازامن کنه عرفانه نفست دین، این چه ربطی داره به این که بگی آقا اینا که شد تصوف؟ یا آقا دین میگوید که اگر میخواییم به سعادت برسی به راش تهذیب نفس و دست برداشتن از دنیاست. فدینو یدعو الى عبادت الاله سبحانه من غیر واسطه، دین دعوت میکنه به عبادت پروردگار بدون واسطه، او به واسطه شفعاء و شرکا، یا به واسطه شفیع و شریک، لان فیها السعاده الانسانیه والحیات الطیبه التي لا بغیه للانسان دونها، چون یه سعادتی برای انسان نوشته شده که اون سعادت با غیر طی این طریق بهش نخواهد رسید. ولا ینالها الانسان، هرگز نخواهد رسید، ولن ینالها، هرگز نخواهد رسید، الا به نفس طاهره مطهره من الواس تعلق بالمادیات و تمتعات المرسلت الحیوانیه، مگر با یه نفسی که طاهر و مطهر باشه از لوس تعلق به مادیات و تمتعات حیوانی، و چاره ای نیست. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فمست الحاجت الى ان یدرج فی اجزاء دعوتهی اصلاح النفس و تطهیرها، پس لازمه این است که در اجزای دعوت خودش در اصلاح نفس و تطهیر نفس رو بگنجونه، لیستعد المنتهل بهی المتربی فی هجره للتلبس بالخیر و السعاده، تا اون کسی که این دین رو پذیرفته و در مقام تربیت در دامن این دین هست، میخواد تربیت بشه به خیر و سعادت خودش برسه. ولا یکونو کمن یتنامل و شی به اهدای یدهی و یدفعو بالاخرا، نه اینکه باید از پس بزنه با پا پیش بکشه، این معنیش نیست. فدینو امرون و عرفان و نفس امرون آخر وراءه، دین یه چیز، عرفان یه چیز دیگه است. و ان استلزم الدین العرفان نوعا من، اگرچه با هم رابطه دارن، نه اینکه طرد کنه عرفان رو، اما این معنیش نیست که دین مساوی است با عرفان، اینجوری نیست. و به نظیر البیان یتبین ان طرق الریاضت و المجاهدت المسلوکه لمقاصد متنوعت قریبه عن العاده ایزن غیر عرفان النفس. از اینجا بیان میشه که اون ریاضات و مجاهداتی که برای دستیابی به غرایب نفسه، اینا می چیز غیر از عرفان نفسه. و ان ارتبط البعض بالبعض، گرچه ارتباط داره ولی دین اینو نمیگه. یه دسته از ریاضت ها هست با توهین به مقدسات درست میشه. گفتش که طرف نشسته و از گذشته و آینده خبر میده. بعد گفتن آقا این چجوری داره میگه؟ گفتم بریم ببینی رو چی نشسته. میگه رفتن دیدن، بلندش کردن، دیدن یاسین مغربی رو. یاسین مغربی یه دعاست. دیدن یاسین مغربی رو، خیلی دعای بلندی هم هست. دیدن یاسین مغربی رو گذاشته توی نجاست نشسته روش. یه داستانی هست که نقل میکنم، میگه که یه کسی به من رسید و یه سری دستور عمل ها داد، کم کم من خلاصه یه حالاتی پیدا کردم. بعد میگه کم کم رفتم جلو، بعدن به من گفت که حالا از امروز وظیفه تو این است که با نجاست معاذالله وضو بگیری. میگه دیدم این یکی دیگه نمیشه، مثل که قبلا یه درس طلبگی هم خونده بود. و گفتم اینجا دیگه من نیستم. میگه خیلی عصبانی شد و نزدیک بود خلاصه ما رو بکشه. گفت تو لیاقت نداری، بعد برم دنبال آسد محمد علی باب. بعد میگه رفت سراغ اون تو نجف و بعد از چند وقت فرقه بابیت درست شد. خلاصه حاج آقا میگفت که اینا توهین میکنن به مقدسات، با توهین به مقدسات یه چیزایی رو میگه اینجوری. نعم لنا ان نقضی به امرن و هو، البته یک چیزی هست و اون این است که ان عرفان النفس به ای طریق من طرق فرز از سلوک و الیه انما هو امر ماخوذ من الدین. عرفان نفس به هر یک از طرقی که بگید یه چیزیست که از دین اخذ شده. کما ان البحث البالغ باحث البالغ الحر یعطی ان الادیان الاختلاف و تشتتها ان من شعبت حاضر الانشعابات من دین واحد عریق تتو الیه الفطرت الانسانیه و دین و توحید. خیلی این جمله عجیبه. فرماید که اگر یه کسی یه بحث کننده حری، نه یه بحث کننده ای که حریتش نقطه دار شده، بحث کننده ای که حر باشه، اگر حر آزاد باشه، اگر دقت کنه میبینه که همه ادیان از یه جا سرچشمه گرفته، که در واقع اون نقطه محوری ادیانه و اون توحیده. فانا اذا، و توحیدم مرجعش فطرت انسانه. یه دسته از علوم انسان هست که اکتسابی نیست، اون علوم فطریه که خدای تعالی اینجا جا داده. اونا میفرماید که فانا اذا راجعنا فطرتنا الساذجه، اگه ما به فطرت اصیلمون مراجعه کنیم، بل اغماز عن تعصبات طارئه علیه، تعصبات هم بذاریم کنار، تعصبات که از نایه وراثت از اسلافمون یا به سرایت از امثالمون به دست ما اومده، لم نرتب فی ان العالم علا وحدته فی کثرته و ارتباط اجزائه فی عین تشتتها ینتهی الی سبب واحد. فاز پیدا میکنیم که کل این عالم با همه اختلاف اجزا و آلاتش به یه نقطه واحد حرکت داره میکنه، به یه نقطه واحد، به یه سبب واحد وصل میشه. و هو الحق الذی، و اون همون حقی است که یجب الخضوع لجانبه و ترتیب و سلوک الحیوی علی حسب تدبیره و تربیته، و هو الدین المبنی علی التوحید. یعنی اگه کسی به خودش مراجعه کنه، فطرتش بهش نشون میده که کل این عالم یه بدنه و این یه بدن همه به سمت واحد داره حرکت میکنه و اون سمت واحد هم از همون سمت واحد هم آمده. یه لطافتی توی این سوال و جواب هست، میگه از حضرت پرسیدن راجع به قیامت که ایانا مرساها، آیت الله جوادی فرمودن که همه سوال کننده ها یکسان نبودن، معلومه این آدم خیلی بلند بوده این سوال کرده. ایانا مرسا یعنی لنگرگاه، بگو لنگرگاه این عالم کجاست. این عالم اولا یک کشتی واحده، یعنی تمام اجزای این عالم به هم دیگه مرتبط و انسان رأس این عالم. اینه که اگه انسان خطا بره کل عالم کج میره. میگه چه ربطی داره آقا؟ میگه که تو استغفار کنید تا باران بیاد. خب ربط داره دیگه، همون ربطی که نداره. من چه میفهمم آخه من چه ربطی هست بین چی؟ آقا جدی اگه مثلا 40 سال پیش میگفتن که آقا این یخچالای خونه تو نگه مثلا گازش در بره، این لایه اوزون سوراخ میشه. ما چقدر میخندیدیم؟ نه واقعا چقدر میخندیدیم اگه مثلا 40 سال پیش زنده بودیم؟ جدا یه هفته نمیخندیدیم، قش نمیکردیم از خنده که آقا چه ربطی مثلا این یخچال خونه ما هست با لایه اوزون؟ آخه چه ربطی داره؟ ربط داره دیگه. بعدا فهمیدن که همین گاز خالی میشه میره بالا، لایه اوزون رو سوراخ میکنه، تجزیه میکنه اوزون. حالا مثلا آقای مثلا آبدی این بخاریتون مثلا سماورتون خاموش کن، لایه اوزون سوراخ میشه. ما میخندیم دیگه، ما باید به ریش خودمون بخندیم، چون ما چه میفهمیم چه ارتباطی بین اجزای این عالم هست. امروز علم ثابت کرده، یه چیزی درست کردم به نام عرض شد که باترفلای افکت. این یه چیز حرف تازه است تو علم امروز، میگن اثر پروانه ای. اثر پروانه ای یعنی چی؟ اثر پروانه ای اینه، میگه شما الان این زاویه رو نگاه کن، اینو نزدیک کن به هم دیگه، تا جایی که انقدر این دو تا ضلع زاویه به هم نزدیک بشه که تو دید شما رو هم قرار بگیره، اما هنوز به هم نچسبید، یعنی انقدر فاصله کم بشه. شما بگو 1000 میلی‌متر مثلا، الان فاصله بین این دو ضلعی که به رأس نزدیکن 1000 میلی‌متر. حالا شما این زاویه رو بکش برو تو افق، 1000 کیلومتر جلوتر چقدر میشه فاصله؟ 1000 کیلومتر جلوتر فاصله بین این دو تا ضلع چقدر میشه؟ 1000 کیلومتر میشه دیگه. هر چی شما بری جلوتر، این فاصله که تو نوک زاویه 1000 میلی‌متر بود، بگو شما 100000 میلی‌متر جلوتر که میری فاصله زیادتر میشه. این چقدر بود این فاصله اینجا؟ اینجا هیچ بود، اونجا شد 1000 کیلومتر. میگه یه پروانه الان بال میزنه چه اثری توی عالم داره؟ میگه هیچی. میگه 100 سال دیگه چه اثری داره؟ میگه 100 سال دیگه ممکنه اثر این بال پروانه این باشه که اصلا این عالم یه چیز دیگه باشه. اینو تو فیزیک بهش میگن باترفلای افکت. چند تا فیلم هم بر اساس این ساختن، یه فیلم جالبی هم ساختن، حالا خالی مندیه ولی مثلا نشون میده اینا رفتن توی یه عالم دیگه و بعد یه دونه پروانه از اونجا اشتباها چسبید به کفش یکی از اینا، بعد اومدن اصلا سیستم عالم عوض شد، بعد خلاصه دوباره برگشتن به زمان گذشته، اینو گذاشتن سر جاش، برگشتن درست شد همه چی. یکی از فیلمایی که بر اساس این قاعده ساختن اینه. حالا این یه قاعده علمیه، باترفلای افکت. حالا ما اصلا کاری با این قاعده علمی نداریم، ما چند هزار سال پیش جناب نوح فرموده آقا استغفار کنید تا آسمون به میل شما قرار بگیره. معلومه بین استغفار و باران ارتباط هست. حالا ایشون اینجا میفرمایند که ارتباط هست بین ارتباط که اجزای این عالم و مافوق اجزای این عالم یه مسببی است که همه اینا رو داره اداره میکنه. یعنی این تن واحد رو الان به ما بگن آقا میگه کمرم درد میکنه، میگه یه سوزن بزن کف پات خوب میشه، چقدر ما اصلا اینقدر میخندیم دلقشه میگیریم، در حالی که حالا الان امروز علم ثابت کرده که ارتباط هست بین این کف پا و بین سامنه کن اعصاب بدن. لنگرگاه میگفت چقدر سوال قشنگه، میگه ایانا مرساها، لنگرگاه این عالم کجاست؟ یعنی چی؟ یعنی این عالم یه کشتی واحده، از یه نقطه حرکت میکنه در یه نقطه قرار آرام بگیره، لنگر بندازه. اون قیامت، قیامت لنگرگاه این عالم. انا لله و انا الیه راجعون. اینشون میفرماید که وقتی که ما مراجعه کنیم میبینیم که کل این عالم یه تن واحد است و کل این عالم در تحت تدبیر حق است و تأمل العمیق فی جمیع الادیان و نهل یعطی انها مشتملت و نوع اشتمال علی حاضر روح الحی. وقتی به ادیان مراجعه کنیم میبینیم همه ادیان این روح زنده توشون هست، حتی الوثنیه و الثنویه، حتی وثنیه و ثنویه، حتی بت پرستا، اینا به یه روح حقی در واقع اعتقاد دارن دیگه. و انما وقع الاختلاف فی تطبیق سنت دینیه علی هذا الاصل و الاصابه. فقط این اصل اشتباه شده، یکی میگه این بوته است، یکی میگه خورشیده، یکی میگه، ولی همه اون اصل واحد رو قبول دارن. اونی هم که در مقابل بت خضوع میکنه در مقابل یه قدرت ماورایی داره خضوع میکنه که اعتقاد داره این قدرتش مافوق همه قدرت هاست. و انما وقع الاختلاف در تطبیق، فمن قائل مثلا انه اقرب الینا من حبل الورید و هو معنا، مثلا قائل به اینه که از رگ گردن به ما نزدیکتره، هو معنا اینما کنو، هر جا که باشیم با ماست، لیس لنا من دونهی من ولی ولا شفی، غیر او ولی و شفی نیست، فمن الواجب عبادت او وحده او من غیر اشراک. این دین حق باید اونو بدونش. اما و من قائل، یکی هم میگه که ان تسفل الانسان الارضی و خصه جوهره لا یدع له مخلصا الى الاتصال بذاک الجناب و عینت تراب و رب الارباب، اگه انسان انسان همین جوهر ارضی سافل باشه، این جوهر ارضی سافل با خدا ارتباطی نداره. کجاست؟ عینت تراب و رب الارباب. فمن الواجب ان نتقرب الى بعض عباده. این خاک کجا، خدا کجا؟ پس باید ما یه واسطه قرار بدیم برای دست پیدا کردن اون عباد مکرمین متجردینشو که لباس ماده در تنشون نیست، از دوست طبیعت ارسیات، و اونم هما و هم روحانیات الکواکب، روح این کواکب یا ارباب انوا یا مقربون. میگن ما نعبدون، بوتا رو میپرستیدن، تازه اونا به این بوتا هم اعتقاد نداشتن، چون با خرما بود درست میگن بعد سر زور میزد تو رگ خدا رو. این که میدونست این خدا نیستش، که اینو صورت اونی قرار میداد که در آسمان بود، میگفت اون شفیع ماست. بعد هم میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. تو قرآن هم میگه اگه ازشون بپرسی که آسمان و زمین خلق کرده، میگن الله. پس همه اون روح مجردی که این عالم رو اداره میکنه رو قبول دارن، ولی اینا میگفتن که ما واسطه میخوایم، واسطه هم مثلا ارباب کواکبن. قرآن هم هیچ جا نیومده اثبات صانع بکنه، اومده اثبات ربوبیت کرده، میگه اون رب به شما الله نه اینا. و از کانو غائبین عن حواسنا متعالین عن جهاتنا کان من الواجب ان نجسدهم. چون اون ارباب کواکب هم در دست ما نیستن، باید ما یه جسد اینجا درست کنیم با این به یاد اون باشیم، انصاب و اسنام حتی یتم به ذالک که امر التقرب العبادی. و علی هذا القیاس فی سایر الادیان والملل فلا نجد فی متونها الا ما هو به حسب الحقیقت نحو توجیه لتوحید الاله عز اسمه. خلاصه اینا هم توحید داشتن، منتها به این شکل، توحید قاطی با شرک. و من المعلوم ان سنن الدائره بین الناس و ان شعبت این شعاب فرز و اختلف ای اختلاف شدید فانها تمیل الى التوحد اذا رجعنا الى سابق عهود القهقرا. همه ادیان وقتی بریم به عقب میبینید ریشه شون در توحید ریشه دارن. و تنتهی بالآخرت الى دین الفطرت سازجت الانسانیه و هو توحید. از فطرت توحیدی سرچشمه گرفتن. فدین و توحید ابو الادیان و هی ابناء له صالحه و طالحه. توحید پدر ادیانه، این ادیانی که اصلا یا فرزندان خلفشن یا فرزندان ناخلفشن. اینم تعبیر هست ثم ان، حالا میخواین تا سر همین ثم باشه، صفحه 188 بند سوم تا سر ثم یادون باشه خوندم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.